بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هذا نسب حرفان حريات در کوف بودن دخیل هست و دخیل نیست. شرایع می فرماید که و یجوز و انکاح الحرم العقد، العربیه العجمی، الهاشمیه غیر الهاشمی، و بالعکس و کذا ارباب الصنایع الدنیه بذوات الدین و البیوتات. خب در این عبارت محقق می فرماید که شوهر دادن زن حره به یک مرد عبد جایز است، زن عربیه با یک مرد عجمی ازدواج کردن جایز است، زن سیده با غیر سید ازدواج جایز است و بالعکس. که اما مثلا با خور زن عجمیه با مرد عرب، یا زن غیر هاشمی با مرد هاشمی، و کذا این که نسبت به ملیت و نسب، و کذا ارباب و صنایع دنیه، کسانی که حرفشون حرفی پستی هست ازدواجشون با ذوات دین و بیوتات، با کسانی که خانواده محترمی هستن و دارای وجهه مردمی هستن، ازدواج اینا هم با یک دیگر جایزه. پس نه در کف بودن حریت دخالت دارد، نه نسب دخالت دارد، و نه هم حرفه و شغل. و مثل او جامع المقاصد، جامع المقاصد هم جلد 12 صفحه 135 متنن و شرحن، هم متن جامع المقاصد که قواعد علامه هست و هم شرح که مار خود محقق هست و نام جامع المقاصد، هر دو بزرگوار نظرشون همین نظر شرایع. و همچنین جواهر جلد 3 صفحه 106، ایشون هم نظرشون همین. خب قبلا هم بیان شد که در اون ابتدای شرطیات فایات گفتیم که ممکنه گفته بشه که نسب و حرفه و ملیت در کف بودن دخیل هست، گفتیم بعد خواهد آمد. وقت این عبارت شرایع در مقام بیان همینه که اینا شرطیت دارن یا نه. اون وقت بر این مطلبی که شرایع و جامع المقاصد بیان کردن متفرع می شود هم بر این مطلبی که امروز بیان شد هم بر شرطیت تمکن که تقریبا دیروز به آخر رسیدیم، یه فرعی متمکن بر این دو موضوع است و اون جواب مثبت دادن ولی دختر است که دیروز پیش اشاره کردیم که اگر مردی بود قادر بر اداره زن، از یه دختر خواستگاری کرد، بر ولی دختر قبول این خواستگاری و پاسخ مثبت دادن واجب است و واجب نیست، این مسئله هم متفرع بر اون حرفای قبلی بود، هم متفرع بر مطالب امروز. ولو این که کسی خواستگاری کرده از نظر نسب پایین تر از این دختره، یه آدمی که از نظر نسب و قبیله مثل قبیله این دختر نیست، ولی قدرت بر اداره این زن رو دارد، اگر خواستگاری کرد بر ولی این دختر، اجابت واجب هست یا واجب نیست؟ این متفرع بر این دو مسئله است. و باز فرع آخری متفرع بر بیان امروز شرایط، اون فرع آخر اینه که اگر چنانچه مردی با یک زنی ازدواج کرد، این از یک شهر یک محل نبودن، در وقت ازدواج این مرد خودش رو نسبت داد به یک قبیله خیلی مهم، گفت من مثلا از اولاد رستم زال هستم، مثلا در هر صورت یک قبیله نسبت داد و بعد کشف خلاف شد، معلوم شد که از اولاد رستم، از اولاد آدم ترسیم است که از یک پشه میترسه، مثلا اون وقت زن خیار فصل دارد یا نه؟ این مسئله که زن خیار فصل دارد یا نه مقبره بر همین مسئله امروزه، که اگر در ازدواج نسب شرطیت داشت میگیم زن خیار فصل دارد، اگر شرطیت نداشت ممکنه بگیم خیار فصل ندارد. خب پس معلوم شد که اصل موضوع ما اینه که در کفو بودن نسبت و حرفه و امثال اینا دخیل است و دخیل نیست، و بر این موضوع دو فرع متفرع شد، یکی قبول ولی دختر خواستگاری کسی را که ولی نسبش پایین تره، دوم هم خیار زن اگه بعد فهمید که شوهرش از قبیله که خودش معرفی کرده بودن نیست. اما اصل موضوع اون حرفه و حریت و نسب در کفودن دخیل است و دخیل نیست، در اینجا دو قول هست. یک قول، قول مشهور و معروف هست، و این که دخیل نیست. قول دوم نسبت داده شده است به ابن جنید، فرموده نسب دخالت دارد، باید این قبیله مرد کفر قبیله زن باشد. به بعض دیگر نسبت دادن که هم حریت دخالت دارد، هم حرفه و هم نسب، هر سه دخالت دارد. جواهر جلد 3 صفحه 107 و 108 این قول رو نسبت میدن به ابن جنید و بعض دیگر. پس در مسئله دو قول شد، معروف و مشهور میگن معتبر نیست، ابن جنید میگن معتبر هست. برای هر دو قول هم استدلال شده به وجوهی، اما قول اول که معتبر نیست استدلال شده به چند وجه. یک، عموم ادله، همون ادله که قبلا خوندیم که بالاخره زن مردی که بزرگ با هم باید ازدواج کنه، ازدواج کار خوبی است و اون همه فضاوالی که برای ازدواج نقل شد به طور عام بود، دیگه مقید به قیدی نشده بود که ازدواج کنید با کسی که حرفش مثل شما باشه، نسبش مثل شما باشه، نه عام بود. گذشته بر این، حدیثی از پیغمبر نقل شده است، ابراهیم ابن محمد همدانی قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام في التزويج، از ازدواج کردن سوال کردم، فاتانی کتابه بخطه، فاتانی کتابه بخطه، قال رسول الله اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه الا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث الشريف در وسائل جلد 20 باب 28 از أبواب مقدمات النكاح، حديث 2 به مرتبه همین حدیث دیگه نوشتم به امام باقر علیه السلام درباره ازدواج، فعطانی کتابو به خط حضرت با دستخط و شریف خودشون من جواب دادم. در اون نامی که حضرت جواب دادم، حضرت نوشته بودن که پیغمبر فرمود اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه، اگر خواستگاری که آمد از دین و خلق و خوب پسندیدید، جواب بدین و بهش ازدواج کنید. بعد حضرت فرمود اگر این کار نکنید ممکنه فتنه پیدا بشه و فساد بزرگی که به شهرش گیر کنید. وقتی ازدواج نکرد این دختر بزرگ شد، دیگه خب معلومه که ممکنه به شهر فساد بشه. خب در اینجا دیگه پیغمبر اسمی از نسب و از حرفه و از حریت امسان فقط ترزون خلقه و دینه هر چه باشه جواب بدید. و همچنین روایات آخری مثل همین روایت و همین مجموع روایات زیادی است که خلق و دین که پسندیدید جواب بدید. وجه دوم برای استدلال این قول اول، خصوص بعضی از روایات، از جمله روایات خاصه که بعد بیان می‌کنیم، روایات زیادی هست درباره تزویج جویبر با دلفا. در جلسات قبل هم گفتیم جویبر یک غلام بسیار سیاه بد قیافه، خلاصه جامع شرایطی و نظر بدی بنده خدا بود، هیچ چی نداشت. پیغمبر فرمود با دختری که از بزرگان اون زمان به نام دلفا، اسم دختر دلفا بود، دختر خیلی زیبا، پدر خانواده بسیار محترم، پیغمبر سفارش کردن که با جبیر ازدواج کردن. خب جبیر یک غلام اونجوری که خودش ناامید از ازدواج بود، زن از اون قبیله کذایی، و همچنین ازدواج امام زین العابدین علیه السلام با یکی از کنیزای خودش. خب اگر حریت شرط بود، اگر نسب شرط بود، خب هیچ تناسبی بین حضرت و این کنیز نبود. و همچنین ازدواج پیغمبر با عایشه و حفصه، خب پیغمبر از بنی هاشم، شخصیت پیغمبر معلوم، عایشه و حفصه از بنی هاشم نبودند. قبیله بنی هاشم خیلی قوی تر از قبیله بنی بکر ابی بکر و عمر بود. نکاح عوام پدر زبیر با صفیه خواهر به اصطلاح عمه پیغمبر، خب عوام یک آدم معمولی بود، با صفیه دختر عبدالمطلب ازدواج کرد. عبدالمطلب شخصیتی بود برای خودش. و همچنین ازدواج عثمان و ابوالعاص و عبدالله ابن عمر ابن عثمان و مصعب ابن زبیر با دختران پیغمبر و دختران امام حسین، عثمان و ابوالعاص با دختران پیغمبر ازدواج کردن و همچنین عبدالله ابن عمر ابن عثمان، مصعب هم که با دو دختر امام حسین با فاطمه با سکینه ازدواج کرد. در طول هم با یکیش نسل تناسیل بین این دو فامیل نبود. خود این ازدواج ها دلیل بر اینه که پس نسبت دخیل نیست در صحت ازدواج. و از طرفی فرمایش پیغمبر که قبلا هم زارین لباد بیان شد، در یک روایت معاویه ابن عمار میگوید نقل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله زوج زبیعه، با ذات خصا زبیعه بنت زبیر ابن عبدالمطلب من مقداد ابن اسود فتکلمت فی ذالک بنو هاشم فقال انی انما اردت ان تتزع المناکح حدیث شریف در همون وسائل نواد در باب 26 حدیث 5 به مرتبه همین حدیث معاویه ابن عمار از امام صادق حضرت رو به ان رسول الله زوج زبیعه دختر زبیر ابن عبدالمطلب، پیغمبر زبیعه را دختر عموی خودش بود، دختر زبیر ابن عبدالمطلب بود، به عقد مقداد ابن اسود برآورد. مقداد یک آدم سیاه‌پوستی بود، حبشی بود به اصطلاح. اون وقت دختر زبیر ابن عبدالمطلب از بزرگان عرب بود، حضرت با مقداد اینا را به ازدواج می درآورد. فتکلمت فی ذلک بنو هاشم، بنو هاشم وقتی که فهمیدن پیغمبر یه همچه تصمیمی گرفته، خدمت پیغمبر آمدن که آقا این دختر نوه عبدالمطلب از بنی هاشمه، مقداد یه آدم مثلا سیاه‌پوست حبشیه، با این میخواه ازدواج کنن. بعد که اینا اعتراض کردن، پیغمبر فرمود اینی انما اردت ان تتزع المناکح، با این ازدواج من تصمیم گرفتم که به مسلمان بفهمانم که ازدواج ها باید این مقدار پایین بیان، یعنی این حسابا که از نظر فامیل تناسبی با هم ندارن نباید رعایت بشه. خب با این ازدواج و با این فرمایش پیغمبر معلوم شد که پس نسب دخیل در کف بودن نیست. با این سه چهار وجه معلوم شد که نسب و حرفه و حریت امثال اینها دخیل در کف بودن نیست. ولی ثانی و اما قول دوم فرمودن که دخیل هست، اون قول ابن جنید فرمودن دخالت دارن. برای این قول استدلال شده از فرمایش پیغمبر، فرمودن که نظرا نبین الی اولاد علی و جعفرین، فقال بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا. این حدیث شریف هم در همون وسائل باب 27 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 7 به مطلب همین حدیث شریف فرمود پیغمبر اکرم به اولاد علی و جعفر ندا کردن و بچه اینا یک نهایی کردن، بعد فرمودن دختران ما مال پسرانمون و پسرانمون مال دخترانمون. خب ظاهرش اینه که مثلا باب رعایت بشه، دختر بنی هاشم با پسر بنی هاشم باید ازدواج کنه، این دلیل بر اینه که نسب شرطیت دارد. در مقام رد این قول بعضی فرمودن مثل جواهر جلد 3 صفحه 108 از این فرمایش پیغمبر حرمت استفاده نمیشه، یعنی برای دختران ما حرام است ازدواج با غیر پسران ما، از کجا حرمت فهمیدیم؟ خب فرمودن دختران ما مال پسران ما، یعنی اینا خب دختران و پسران هستن از یک خانواده هستیم، ولی زودتر رو با هم ازدواج میکنن، نیازی به خیلی معتنه نه، الان حرمت از استفاده نمیشه. تازه اگر استفاده هم بشه ممکن انگیم استحباب مثلا. گذشته بر این جواهر میفرماید که این قول دوم که میگه شرطیت به قول ابن جنید مسبوق بالاجماع و ملحوق به، هم قبل از اینشون اجماع برخلاف داریم و هم بعد از ایشون، هم علمای قبل از ابن جنید گفتن شرطیت نداره اجماع است، هم بعد از ابن جنید اجماع علمای شبه یک شرطیت نداره. پس قول ابن جنید یک قولی است که ندلیل درستی داره و اجماع هم به قولشون قبل و بعد برخلاف نظرشون. خب حاصل مطلب این شد که قول معروف و مشهور به قول بعضی آقایون اجماع است که شرطیت نداره، سه چهار وجه بیان شد، ابن جنید رو شرط است، یک دلیل بیان کرد، دلیل هم معلوم شد که رد شد. خب نتیجه اینه که پس مختار ما هم طبعا للمشهور بلکه اجماع همون قول اول شرطیت ندارد. و اما فرع اول در رابطه با این موضوع که نسب و حرفه و اینا شرطیت دارد، نه این یک اصل بحث بود، دو تا فرع هم اینجا ذکر میشه. یکی این که اگر مردی قادر بود بر اداره زندگی، از یه دختر خواستگاری کرد، بر ولی این دختر اجابت واجب هست واجب نیست، یک فرد شرایط در همین رابطه می فرماید که ولو خطب المؤمن القادر علی النفقه، اگر از این دختر خواستگاری کرد وجب اجابتهم، بر ولی دختر اینه که واجب قبول کنه. و این کان اخفض و نسبن، اگر چه این مردی که قادر بر نفقه هست از نظر نسب و فامیل در عرض این دختر نباشه. بعد اضافه می کند شرایط ولدن تن الولی، اگر جواب رد داد کان آسیا، نصیحت کرده. صریح حرف در اینه که علای حال این نسب دخیل نیست، همینقدر که مرد قادر بر اداره زندگی بود بر ولی دختر واجب است که حاضر به ازدواج بشه. مثل فرمایش شرایع اسباب جامع المقاصد، هم متن جامع المقاصد و هم خود شرح جلد 12 صفحه 138 و 139. نهایت جامع المقاصد قید اضافه کرده اینجا شرایط فرمود که ولو امتنع الولی کان آسیا، شرایط اضافه کرده الا للعدول الالاعلا، الا للعدول الالاعلا، یعنی وقتی همچه خواستگاری آمد ولی اگر اجابت نکرد، ولی منظورش اینه که خواستگار بهتری در نظر دارد، اون وقت جایز اجابت نکنه. اما اگر خواستگار بهتری هم در نظرش نیست، اینجاست که معصیت کرده، بلا معصیت نکرده. جواهر هم صفحه 109 یک قید آخری اضافه کرده ایشون بر کلام شرایع، اون اینه که اذا لم یکن ممن یکره مناقحته، اگر یه همچه مردی از ولی دختر خواستگاری کرد واجب اجابت کند، مگه در وقتی که این مرد از کسانی باشد که ازدواج با او مکروه هست، که بعد خواهد آمد که ازدواج با بعضی از مردها اصلا مکروه هست، از جمله کسانی که ازدواج با او مکروه هست که بعد میرسیم، یک آدم فاسق هست. ازدواج یک زن با مرد فاسق میگن مکروه هست، مخصوصا شارب الخمر و همچنین زانی. مرد شارب الخمر، مرد زانی، ازدواج یک زن با این جور مردی مکروه است. وقت جواهر اینجا فرموده بر ولی دختر اجابت واجب است، مگر اینکه این خواستگار از این قشر مردم باشه، فاسق باشه یا شارب الخمر و زانی باشه، اون وقت اجابت واجب نیست. پس نتیجه این شد که اگر مؤمنی که قادر بر نفقه بود خواستگاری کرد از یک دختر، جمعش این شد که بر ولی اجابت واجبه، ولی این مرد نسبش پایین تر باشه، مگه در وقتی که خواستگار بهتری در نظر داره، یا این مرد از کسانی است که ازدواج با او مکروه باشه، اون وقت بسیار مسئله برای متفاره میشه که انشاءالله فرد. اللهم صل علی محمد.